درس 230 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که در مبحث اصل خیار عیب مطرح شده بود این بود که چون خیار عیب به وسیله شرط ضمنی حاصل می شود، اگر به صراحه این شرط تصریح بشود اثر جدیدی دارد یا اثر جدیدی ندارد. گفته شد به این که اگر تعهد قبلی برو با شرط ضمنی حاصل شده است، معقول نیست که با شرط صریح با صراحت شرط یک عهد جدیدی تعهد جدیدی حاصل بشود. هم از طرف مبدا فاعلی اشکال دارد، چون جد فروشنده متمشی نمی شود که بعد از تعهد دیگر را انشاء کند، و هم در خارج دو تا مثل جمع نمی شود. پس بنابراین تعهد جدید بر فرض تصریح می شود، جز تأکید چیز دیگر نیست. و از این دلیل عقلی، از دلیل نقلی هم به عنوان کمک خواستن از روایت اسماعیل بن مرار کمک بگیرن. این روایت اسماعیل بن مرار ثابت میکند به اینکه این شی بانک دارد بعدن شرط البکاره، ثابت میکند به اینکه این چیز جدیدی به همراه ندارد، یعنی چون تصرف کرده خیار رد حق رد ثابت است و عرش میماند. سند این روایت دو تا اشکال داشت. یکی این که درباره اسماعیل بن مرار گفتن توثیق نشده. دوم اشکالی است که سیدن استاد امام رضوان الله تعالی دارن که در این روایت نامی از معصوم سلام الله علیه برده نشده، ندارد که از امام سلام الله علیه سوال کردن. اشکال اول را می توان پاسخ داد، برای اینکه گرچه درباره اسماعیل بن مرار برخی به صراحت توثیقش نکردند، ولی محققین متأخر گفتند این 208 روایت در تفسیر علی بن ابراهیم قمی به وسیله ابراهیم بن هاشم از او نقل شده. تمام این روایت های 208 گانه از اسماعیل بن مرار به وسیله ابراهیم بن هاشم به ما رسیده است و او را توثیق کرده. بنابراین از نظر وثاقت طبق این بیانی که شده مشکلی ندارد. عمده آن است که این روایت اصلا به امام سلام الله علیه منسوب مرتبط است یا نه، از امام نقل شده یا نه. روایت این بود. در باب بعد از خیار رؤیه جریان صفحه 108 جلد 18 صفحه 108 روایتی که هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی به اسنادشون از علی ابن ابراهیم است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس فی رجل نشترا جاریتن علا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال یرد علیه فضل القیمت اذا علم انه صادقون، یا اذا علم انه صادقون، اگر معلوم شد که این مشتری راست میگوید و این کنیز عذرا نبود مبتلا دار سیوبت داشت، باید اون تفاوت قیمت رو بده. خب پس سند از دری که اسماعیل بن مرار درش هست مشکلی نیست. این دو بزرگوار یعنی مرحوم کلینی از راه خاص خودشون، مرحوم شیخ توسی از راه خاصشون، وسیله علی بن ابراهیم روایت از اسماعیل بن مرار نقل کردن. حالا ببینیم اصل تصرف مسقط است یا نه، ولی منظور اینه که مشکل اساسی که سیدن استاد امام رضوان الله بهش اشاره کردن این است که نامی از معصوم برده نشده در این حدیث. این قالب کی برمیگرده؟ صرف این که یونس از وجود مبارک امام رضا سلام الله در بعض از موارد مثلا نقل میکند، این ضمیر قالب امام رضا سلام الله برمیگرده یا هیچ دلیلی نیست؟ چون نامی از معصوم علیه السلام در این حدیث برده نشده، دلیلی بر حجیت این روایت نیست. این مشکل دیگری که سیدن استاد بهش اشاره کرده. خب حالا چگونه مرحوم صدوق مرحوم کلینی ای رو در سلسله روایات خود نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی ای رو در سلسله روایات خود نقل کرد، به کتب اربعه راه پیدا کرده، اونا حتما شواهدی داشتن که ضمیر قالب معصوم برمیگردد، وگرنه طرف طبق صرف این که فلان کس گفت که تو کتب اربعه نمیاد. که البته این یک شبهه ایست که ایشون داره. مطلب بعدی آن است که برخی ها خواستن بگوین سیوبت عیب نیست و از بحث خیار عیب بیرونه. سه چهار تا راه حل پیدا کردن که هیچ کدام از اونها فقهی نیست. گفتن سیوبه عیب نیست و این سخن ناسواب است. دوم این که حضرت که فرمود رد کند، یعنی تفاوت رو رد کند و اصل معامله رو نفرمود رد کند و فسخ کند، این نشان اون نیست که در اینجا حق فسخ ندارد، بلکه ذکر عهد از لا تخییر است. الحمدلله بر میلیم. در خیار عیب شخص مخیر است، یا معامله رو فسخ میکند یا قبول میکند بدون عرش یا قبول میکند با عرش. اینجا که حضرت فرمود تفاوت بگیرد یعنی عرش بگیرد، ذکر عهد از لا تخییر است. این هم خلاف ظاهر است، اون ظهرش در تعیین دیگه. و اون میگه یر دو ما یر دو فضل را، یعنی حق رد ندارد، متفاوت داد بگیرد. راه دیگر به جواب دیگری که دادن این است که این سیوبه ای باشد و ذکر عهد از لا تخییر نه، ذکر عهد از لا نباشد، ولی دلیل نیست بر اینکه این از راه تصرف فهمیده که این از راه نیست و سیب هست. شاید از راه دیگه فهمیده. چون از راه دیگه فهمیده، شما نمیتواند بگید چون تصرف کرده مسقط قیار است. از کجا تصرف؟ اینم بعیده، چون بالاخره این یک فهمی است که جز مثلا غالبا از راه نگاه به دست نمیآید. وجوه مشابه این ذکر کردن که به تعبیر بعض از مشایخ ما صرف وقت درباره نقل اون وجوه روانی است، برای اینکه ظاهرش این است که این تصرف کرده و بعد از تصرف فهمیده که این عذرا نبود. خب حالا تصرف مسقط است در بعضی از امور. گذشته روشن شد که آیا بحث شد که آیا تصرف مسقط است، اسقاطش تعبدی است یا چون کشف از رضا میکند. اگر گفتیم چون کشف از رضا میکند، اینجا باید که ما بگیم این کشف از رضا میکند در حالی که اثباتش آسون نیست. اما اگر گفتیم خود تصرف مسقط تعبدی است، دیگه لازم است کشف از رضا میکند. اصل این که تصرف مسقط است همیشه برای مسئله مسقطات خیار مسئله بود، برای اینکه در خیار مجلس هم چیزی نیامده، در خیار تأخیر نیامده، در خیار شرط نیامده، در خیار قبل نیامده، فقط در خیار حیوان بود. اونم داشت به این که ذالک رزمن، این نشان آن است که تصرف مسقط تعبدی نیست، چون کاشف نوعی از رضاست اینه. حالا در این گونه از موارد که اصلا کاشف از رضا نیست، و اینکه رضای به معیب نبود، رضای به اصل معامله بود، رضای به اصل معامله صحت می آورد، رضای به بقا و معیب لزوم می آورد. بنابراین این وجوه هیچ کدام کارساز نیست. ولذی ید بقی ایوغار، این است که شما که در صدد اینید به وسیله خبر اسماعیل بن مرار تأیید کنید حرف خودتون را که تصریح به شرط اثر ندارد، تعهد جدید به بار نمی آورد، چی میخواد بگید؟ میخواد بگید که با تصریح اثر جدید به بار نمی آورد. خب بسیار خوب، با تصریح اثر جدید به بار نیاید، ولی اون شرط زمینی که باید اثر خودش داشته باشه، که با شرط زمینی صحت شما حق رد داشته باشید، و حالی که طبق روایت اسماعیل مرا حق رد نداری، از این روایت چه کمک میخواد بگیری؟ میخواد بگید که تصریح به شرط اثر جدید نمی آورد. بسیار خوب، همون اثر شرط زمینی سر جاش محفوظ. بسیار خوب، شرط زمینی خیار آور دیگه، گفت خیار دیگه، خیار که دارد باید حق با رد داشته، بتونه رد کنه، مار که این روایت جور ردی گرفته. بنابراین چیزی از این تأیید به دست نمی آید. یکی از اون وجوهی که ذکر کردن، گفتن به این که با این که در اینجا دارد الا انها ازرا فلم فی رجل نشترا جاریتن الا انها ازرا، این شرط بکارت نداشت بر نمی آید. چرا؟ برای که دارد الا انها ازرا، یعنی شرط کردن یا بنای او بر این بود. خب نه، وقتی گفتن الا انها ازرا، معامله کردن الا انها ازرا، یعنی تعهد طرفین اینه، بنای طرفین اینه، نه که بنای یک طرف اینه. اگر بنای یک طرف این بود که میشه وجود اغراض شخصی، با تخلف اغراض شخصی خیار حاصل نمیشه. این که گفت سوال کرده جاریه رو خرید الا انها ازرا، یعنی قرار طرفین این است که الا انها ازرا باشه و نبود. پس شرط نکرده یعنی چی؟ خب نه، نظر خودش رو که بگه که در متن سوال اغراض و اهداف شخصی که دخیل نیست. هیچ، بسیار خوب، کسی اغراض غرض شخصی دارد یا غرض شخصی که باعث بطلان معامله یا خیار معامله نیست، این باید در تعهد طرفین در بیاد. اگر تعهد نسبت به مقابل باشد باید انجام بده، اما مقابل اگر نسبت به این بخواد یک صفتی رو یا سمنی رو تضمین بکند، باید تعهد متقابل باشه دیگه. این گفتن رجل نشترا جاریتن غلا انها ازرا، یعنی بنای طرفین بر این است که سیب نباشه. پس بنابراین این احتمالم که اینا شرط بکارت نکردن، این هم ناتمام. خب سیدن استاد رضوان داری دارن به این که خیار عیب همون رو قرار قای اغلاییست، بنای اغلاییست و امثال زالی، رو شرط زمینی خیلی تکیه نمی کن. و میفرمان به این که از شرط زمینی اثری ساخته نیست. میفرمان گاهی انسان جمله خبریه ای را میگوید که در اون جمله خبریه یک شیء رو وصف شیء دیگر قرار میدهد که ظاهرن به صورت مرکب تام غیر خبری است، ولی روحش به مرکب تام خبری برمیگرده. یک گاهی هم در جمله های انشائی یه چیزی رو وصف شیء دیگر قرار میده که باز به صورت مرکب غیر تام است، ولی روحش به مرکب تام خبری برمیگرده. دو، شرط زمینی هیچ کاره است، بیان این سه مطلب اینه که می‌فرمان اگر شما گفتید رأیت زیدن العالم، که العالم را وصف زید قرار دادی، درست است که رأیت زیدن العالم جمله تام به خبریه است، اما زیدن العالم چون وصف موصوف است مرکب غیر تام است، تقییدی غیر تام است، وصف موصوفه. ولی بازگشتش به این است که زیدن عالمون، شما ضمن این که گفتید رأیت زیدن العالم دارد خبرم میدید که زیدن عالمون. در جمله انشایی اگر گفتید اکرم زیدن العالم، گرچه این زیدن العالم جمله خبریه نیست، مرکب تقییدی غیر تام است، ولی باز روحش برمیگردد به اینکه زیدون عالمون. و اما اگر شرط کردید که این کالا این وصف داشته باشد، این خبر نیست. چون خبر نیست تو معنی آور نیست، اخبار بایع تو معنی آور است. چون اخبار اگه گفتید به شرط اینکه این کالا صحیح باشد، خب این نه نظیر رأیت زیدن العالم است که خبر را در ذهن داشته باشد، نه نظیر اکرم زیدن العالم است که خبر را در ذهن داشته باشد. در این دو صورت بایه خبر نداد، در این صورت خبر داد، ولی در صورت سوم که گفت من تعهد میکنم که این کالا صحیح باشد، خبر نداد، نه خبر بود و نه نظیر اکرم زیدن العالم. وقتی اخبار نبود شما از کجا وثوق پیدا میکنید؟ پاسخش این است که مگر ما برابر نص خاص وثوق خاص را باید از راه خبر به دست بیاریم که بایه خبر بدهد بگوید این کالا سالم است؟ منای عقلا بر این است که از رهوه در معاتات هم همینطوره، معاتات هم مثل بیع قولی اونجا که هیچ لفظی نیست، ولی بایه کاری میکند که نشون میدهد که این کالا سالم. الحمدلله بایه کاری میکند که نشون میدهد که به نظر اون کالا سالمه. همین اطمینان آوره. مگر ما نص خاص داریم که بایه خبر بده تا شما بگویید که در صورت اول و دوم خبر هست ولی در صورت شرط خبر نیست؟ ایشون فرمایش اینه که اگر بایه گفت من متعهدم که این کالا سالم باشه، این خبر نیست، ولی جمله اول جمله دوم هر دو خبر را در ضمن خود دارد. میگیم اولا نص خاصی که به این صورت در نیامده، ثانیا هر جا که عرف تعهد بایه را بفهمه گزارشش را میفهمه. این که میگه من متعهدم که این کالا سالم باشه یعنی سالم است. پس بنابراین عمده تعهده، چه حرف بزنه چه حرف نزنه، چون خیار عیب و امثال زاله تو به اماتاتی هم هست دیگر. اگر هیچ حرف نزد ولی کاری کرد نشون میداد که این کالا از در او صحیح و سالم است، خب این به منزله خبره، بسوقاوره. حالا ایشون میگه بر نمیگردن، ولی علیه حال برو بر نگرده، از در جمله ادبی بر نگرده اون خبر، چون بعضی از این امور به دلالت مطابق ثابت میشه، بعضی به دلالت تزمم، بعضی به دلالت التزام، این جزء دلالت های التزامیه است به ثابت بکنه که پیش اون این شی سالمه، چون داره متعهدن میفروشه دیگه به عنوان سلامت دیگه. پس برابر این ایشون که فهمان شرط صریح اثر ندارد، عمده همون اخبار بایه است، این فرمایش ناتمامه. اما این اشکال سندی که فرمودن خب درسته، لکن مسئله خیار عیب که تنها به همین روایت اسماعیل مرار حل نمیشه. روایات فراوانی در باره خیار عیب هست که بعضی از اونها را حالا ما به عنوان نمونه بخونیم. در بعضی از این موارد روایاتی که در باب 16 از ابواب خیار وسائل جلد 18 صفحه 29 روایت دوم ملاحظه فرمایید که این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه از عدت من اصحابنا ظاهرا ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضاله ان موسی ابن بکر ان زراره که معتبر ظاهره ان ابی جعفر علیه السلام قال ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداو انه یمزی علیه البی و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. این روشن کرده که حضرت فرمود اگر یک کسی چیزی رو خرید بعد معلوم شد نقصی درش هست یا عیبی درش هست و فروشنده نه تعمیم کرد نه تصریح به تبری، یه وقت از فروشنده میگوید من این کالا رو میفروشم هر چه درآمد مال خوده، صحیح درآمد مال شما، فاسد درآمد مال شما. یه وقت تصریح میکنه میگه اگه معیب درآمد من ضامن نیستم. خب در این دو صورت دیگه جا برای خیار عیب نیست. اگر تصریح به تعمیم نشد یا تصریح به تبری از عیب نشد این خیار عیب دارد. خیار عیبش به چه نحوه است؟ فرمود ولم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا. بعد وقتی که مشتری رو خرید یک کات سر رو بیدرش کرده، پارچه رو خریده بعد رفت داده به خیاط این رو بریده، بعد معلوم شد این پارچه مثلا رنگش میره یا فرون عیب داره یا زده است، ثم علم این مشتری به اون عیب، حضرت فرمود که یمز علیه البی، این بی نسبت به اون ماضی به نافذ است دیگه نمیتونه بی رو به هم بزنه، و یرد اون فروشنده علیه به قدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک، فروشنده به مقدار نقص و عیبی که در این کالا بود پول بر میگردونه که میشه عرش، من ثمن ذلک لو لم یکن به، اگر این معیب نبود چقدر میارزید و اگر معیب باشد چقدر میارزد، این ما به تفاوت بده که آره در نحوه عرشگیری به همین روایت و امثال این روایت مراجعه میشه که آیا تفاوت بین صحیح و معیب رو باید گرفت یا نه تفاوت صحیح و معیب را میسنجن همون نسبت را از ثمن کسب میکنن، چون گاه ممکن است مستوعب باشه کل ثمن رو بگیره. خب در اینجا همون حق رد ندارد. از این گونه روایات فراوان ما داریم درباره خیار عیب. حالا بحث در این است که چرا حق رد ندارد؟ تصرف مسقط خیار است، با اینکه عرش یک از اجزاء خیار است اینجا ثابته. کار تصرف چیه؟ ما تا حال هر چی درباره تصرف خوندیم بود که تصرفی از مسقطات خیاره. اینجا در عین حال که تصرف کرده زرعی از اضلاع سگانی خیار در شست بون گرفتن عرشه، معلوم شود که تصرف در غیر خیار عیب مسقط اصل خیاره، در خیار عیب مسقط اصل خیار نیست، مسقط یک زل از اضلاع خیار است که اون رد باشد، مسقط زل دیگر نیست و اون قبول معل عرش است. حالا خیار عیب اصلا سه زلی در عرض هم یا این سه زل در عرض هم نیستن، دو زلش در عرض همان زل سالس در طولشون، اون سه زل این است که یا رد میکند کلن یا قبول میکند بلا عرش یا قبول میکند مع عرش. این قبول مع العرش در ردیف اون دو ذل است که خود خیار عیب سه ذل داشته باشد در عرض هم، یا نه اون محور اصلی این است که یا کلن رد میکند یک، یا کلن قبول میکند بلا عرش، یا اگر خواست عرش بگیرد شرطش این است که تصرف نکرده باشد. پس در طول اوناست در عرض اونا. اگر از همون اول خواست عرش بگیرد آیا میتونه یا نه؟ یه وقت هست میگیم تصرف مسقط است، این یه طولیته که نمیتونه رد بکنه فقط باید عرش بگیره. یه وقتی میگیم نه، وقتی که میخواهد، وقتی که میتواند رد بکند هم حق عرش ندارد. آیا این معنای طولیه یا نه فقط در اون ناحیه در طول است، یعنی اگر بخواهد رد بکند باید قبل از تصرف باشه؟ پس رد محدود است نه عرشگیری. عرشگیری ممکن است که قبل از تصرف، با اینکه میتونه رد بکنه میگه من قبول میکنم بل عرش. پس دو مطلب با ثابت بشه که آیا این خیار سزلی است در عرض هم، یعنی رد تام، قبول محض، قبول مع العرش سزلی است، یا نه اگر رد مال جایست که نتواند، عرش مال جایست که نتواند رد بکند، اگر توانست رد بکند حق عرش ندارد، یا اینه، یا این که نه رد کرده عرش گرفتن در صورتی که حق ردم داشته باشد ثابت است ولی اگر تصرف کرد نمیتواند رد کند. چون خیار عیب در این محدوده به وسیله تعبد ثابت نمی شود نه وسیله شرط زمینی، باید روایات مطرح بشه. الحمدلله.